خب لحظه لحظه از نزدیک میشیم به 7:30 شب به وقت ایران و مهران کریمی که یک بار دیگه اینجاست تا تازه ترین خبرها رو با آگهیتون برسونه.
سپاس محمد و درودی دوباره. در پی حملات هوایی اسرائیل به فرودگاه مهرآباد تهران در صبح شنبه روابط عمومی شرکت فرودگاه‌ها اعلام کرد که کلیه پروازها در تمام فرودگاه‌های کشور تا اطلاع ثانوی متوقف شده. بر اساس بیانیه این سازمان برای حفظ امنیت مسافران هیچ پروازی در فرودگاه‌های کشور انجام نخواهد شد و این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. پیش از این خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرده بود حملات جمعه شب اسرائیل به فرودگاه مهرآباد آسیبی به محدوده باندها، ساختمان‌های اصلی و تأسیسات فرودگاهی وارد نکرد و انفجار سمت پشت ترمینال 4 فرودگاه و پشت ساختمان ماشینالات و در آشیانه جت‌های جنگنده به وقوع پیوسته. نیمه شب گذشته در بحبوحه ادامه حملات اسرائیل به مناطقی در تهران تصاویر متعددی از وقوع انفجار در فرودگاه مهرآباد منتشر و شلیک پدافند هوایی هم دیده شده است. دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه با ابراز نگرانی شدید از تحولات اخیر در مناقشه میان ایران و اسرائیل خواستار کاهش فوری تنش‌ها شد. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با ابراز نگرانی از حملات شبانه بیشتر در خاورمیانه به ویژه با گزارش‌های از کشته‌ها و مجروحان در اسرائیل نوشت باید فوراً برای کاهش تنش‌ها اقدام کرد و از آسیب بیشتر به غیر نظامیان جلوگیری نمود. آقای لامی همچنین اعلام کرد با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو کرده و از او خواسته تا برای حفظ آرامش تلاش کند. در همین حال مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار اطلاعیه اعلام کرد غلامرضا مهرابی معاون اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و مهدی ربانی معاون عملیات این ستاد کل نیز در حملات اسرائیل کشته شدند. در این اطلاعیه در مورد زمان و مکان کشته شدن این دو فرمانده ارشد ستاد کل نیروهای مسلح توضیحی ارائه نشده. در حملات هوایی بامداد جمعه اسرائیل به جمهوری اسلامی چندین فرمانده ارشد سپاه و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند. روز شنبه همچنین ارتش اسرائیل مدعی شد کنترل کریدور هوایی از غرب ایران تا تهران را در دست گرفته و 70 جنگنده آن حملات نیمه شب جمعه را با استفاده از این کریدور انجام دادند. به گفته افی دفرین سخنگوی ارتش اسرائیل تهران دیگر امن نیست و شنبه شب جنگنده های آن کشور به بیش از 40 هدف در تهران حمله کردند. وی گفته رسیدن جنگنده ها به تهران حاکی از برتری استراتژیک و عملیاتی است و جنگنده های اسرائیلی به راحتی در آسمان تهران پرواز می کنند. و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران عدم برگزاری دور ششم مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را که قرار بود روز یک شنبه در عمان برگزار شود تایید کرد.
مهران کریمی تازه ترین خبرها رو برای شما بازگو کرد و شما همچنان با رادیو فردا هستید و این برنامه خبری و تحلیلی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما بریم سراغ یک موضوع دیگر رو به بحث بگذاریم و نگاهی بکنیم به خبرهایی که از این سو آن سو میرسه در ارتباط با افرادی که در حمله های اسرائیل جان خودشون رو از دست دادن. خب بسیاری از نگاه ها رفت و متمرکز شد به سمت افرادی که در رده های نظامی و حالا برنامه هسته‌ای ایران دخیل بودند یا دست داشتن یا برنامه موشکی ایران که جز کشته شدگان این حمله ها بودند، اما شهروندان عادی هم از حمله های اسرائیل در امان نموندند. نسرین افشار نگاهی کرده به آنچه که از 3 بامداد جمعه تا این لحظه اتفاق افتاده.
Thank you. بامداد روز جمعه اسرائیل به اهداف مختلفی در خاک ایران حمله کرد. در این حملات علاوه بر کشته شدن شماری از فرماندهان ارشد جمهوری اسلامی، تعدادی از غیر نظامیان و مردم عادی نیز جان خود را از دست دادند. مجید تجنجاری، مدرس، پژوهشگر و از نخبه‌های علمی تاثیرگذار ایران در حوزه هوش مصنوعی، در جریان حمله موشکی به یکی از مناطق غیر نظامی تهران بر اثر جراحات وارده جان باخت. نیلوفر قلعه‌وند، ورزشکار و مربی پیلاتس و همچنین سینا برادری، تدوینگر سینما، نیز در این حملات جان خود را از دست دادند. در میان کشته شدگان نام پارسا منصور، بازیکن تیم ملی پدل ایران، نیز در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. او پیشتر از بازیکنان آماتور تنیس بود. پارسا منصور پس از تمرین شبانه در مسیر بازگشت به خانه جان خود را از دست داد. همچنین نجم شمس، دوچرخه سوار و طبیعت‌گرد ایرانی، در جریان این حملات کشته شد. او دانش آموخته رشته علوم اجتماعی از دانشگاه تهران بود. با توجه به حملات پی در پی دو طرف، آمار دقیق تلفات هنوز روشن نیست. با این حال، طبق آخرین گزارش ارائه شده در نشست شورای امنیت سازمان ملل، نماینده ایران امیر سعید ایروانی اعلام کرد که در حمله اسرائیل به ایران 78 نفر کشته و 320 نفر نیز مجروح شدند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران اما شمار مجروحان را 329 نفر گزارش داد. اما به دلیل روشن نبودن آمار دقیق تلفات غیر نظامیان، احتمال می رود که این اعداد و ارقام کمتر از واقعیت گزارش شده باشد. با اینکه تمرکز رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی بیشتر بر مقامات نظامی و هسته‌ای بوده، اما آمار مرگ شهروندانی که نقشی در ماجراجویی‌های نظامی جمهوری اسلامی در خاورمیانه نداشتند، صرفاً به اعلام آمار تلفات محدود شده و بدون پرداختن به جزئیات یا روایت انسانی در حاشیه مانده است. در حالی که اسرائیل پیش از این گفته بود که تأسیسات هسته‌ای و مراکز نظامی را فقط هدف حمله قرار می‌دهد، اما در دو روز گذشته موشک‌های اسرائیل به خانه‌های مسکونی هم در تهران و هم در شهرهای مختلف اصابت کرد. در این میان تصویری تلخ از گیسوان دختری در میان آوار به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. نامش پرنیا عباسی بود، دختری که همراه با 3 عضو خانواده‌اش در حملات اسرائیل کشته شدند. او تنها 10 روز دیگر مانده بود تا تولد 24 سالگیش فرا برسد. پرنیا شاعر، معلم زبان انگلیسی و کارمند بانک ملی در شعبه مرکزی بود. مجتمع مسکونی محل سکونت آنها شامل 10 واحد در بلوک 4 بود که طبقات 3 تا 5 آن به طور کامل تخریب شده و به گفته دیگر همسایگان تمامی ساکنان این طبقات جان باختند. پرهام، برادر نوجوان پرنیا، متولد 1388 و دانش آموز بود. مریم یکی از دوستان نزدیک پرنیا میگوید پدرش پیروز عباسی بازنشسته آموزش و پرورش و مادرش معصومه بازنشسته بانک ملی بودند. امیرعلی امینی، نوجوان تکواندوکار، نیز یکی دیگر از قربانیان این حملات بود که جان خود را از دست داد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که در پی حمله موشکی اسرائیل به یک پایگاه مرزی در منطقه سردشت واقع در استان آذربایجان غربی، یکی از سربازان وظیفه به نام آرکان آخش نیز جان خود را از دست داده. این خبر به نقل از فرمانده مرزبانی استان منتشر شد. مهدی پولادوند، سوارکار ایرانی و از استعدادهای جوان ورزش سوارکاری، صبح روز جمعه به همراه پدر، مادر و خواهر جوانش در جریان این حملات جان خود را از دست داد. همچنین در جریان آواربرداری از یک ساختمان مسکونی 14 طبقه در شهرک شهید چمران، نوبنیاد، واقع در شمال شرقی تهران که بامداد جمعه هدف حمله هوایی اسرائیل قرار گرفت، رسانه‌های داخلی از کشته شدن دست کم 60 نفر خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها 20 کودک در میان قربانیان این حمله بودند و پیکر 10 تن دیگر همچنان زیر آوار باقی مانده است. این حملات در حالی به مناطق شهری رسیدند که مردم عادی نقشی در تصمیم گیری‌های نظامی نداشتند. و اکنون این شهروندان بی‌دفاع‌اند که بیشترین آسیب را با از دست دادن جان خانه و امنیت خود متحمل می شوند. پرنیا عباسی که خود و خانوادهش از قربانیان این حملات بود، در یکی از شعرهایش در مورد مرگ گفته است: در هزار جا من به پایان می رسم، می سوزم، می شوم ستاره خاموش که در آسمانت دود می شود.
نسرین افشار بود از کشته شده های غیر نظامی و غیر حکومتی حمله های اسرائیل در ایران می گفت. آرش جعفری برای ما نوشته: میهن پرست باشید لطفاً، میهن پرست باشید لطفاً. هیچ دشمن خارجی ارجح نیست هیچ جای دنیا. و زهرا برای ما می نویسه: خسته شدیم، تا کی انرژی هستی؟ کجا به کار مردم اومده؟ ما رو آزاد کنید. این تعدادی از پیام های شما بود. پیام های شما البته خیلی بیشتر از وقت و زمان این برنامه است، اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و این بار گفتگویی رو بشنویم از همکارم هانا کاویانی که در این گفتگو پرداخته به یکی از موضوعات مرتبط با مسئله هسته‌ای ایران و گفتگویی رو داشته با مارک هیپس. درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل پس از حمله های اسرائیل به نقاط مختلف ایران آغاز و شدت گرفت و پرسش های مهمی رو به پیش آورده. مارک هیپس تحلیلگر مؤسسه کارنگی در برلین در گفتگویی که هانا کاویانی با او داشته این احتمال رو مطرح میکنه که حمله اخیر ممکنه هدفی فراتر از بازداشتن هسته‌ای داشته باشه.
تأسیسات مورد حمله قرار گرفته و حمله تایید شده و اطلاعاتی که تاکنون داریم سوالات بیشتری را نسبت به پاسخها مطرح میکند. ما نمیدانیم که حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران چقدر خسارت وارد کرده و این یک سوال بسیار مهم است، زیرا پس از حملات باید این سوال مطرح شود که ایران با چه سرعتی میتواند برنامه هسته‌ای خود را بازسازی کند و به ویژه با چه سرعتی میتواند غنی‌سازی اورانیوم تحریک آمیز را در هر یک از سایت‌هایی که دارد از سر بگیرد. این مهم است، زیرا تا حدی این حمله ممکن است واکنشی از سوی ایران را برانگیزد که تهدید کرده در صورت تشدید چشمگیر خصومت‌های اسرائیل یا ایالات متحده علیه برنامه هسته‌ای ایران آن را انجام خواهد داد. و این سوال به طور فزاینده‌ای مطرح شده است که آیا ایران در نتیجه این حملات از MPT خارج خواهد شد یا نه، و پاسخ ایران ممکن است به میزان خسارت و میزان آسیب به تأسیسات بستگی داشته باشد. بسیار محتمل است که در روزهای آینده شاهد تصاویری باشیم که به نظر می‌رسد عکس‌های چشمگیر از خسارت بمباران و دود و آتش و چیزهای دیگر و مکانهایی در ایران باشد که ممکن است برای ناظر این تصور را ایجاد کند که حملات در تخریب این تأسیسات موفقیت آمیز بودند. اما در واقع مسئله اینجاست که آیا این حملات در از کار انداختن و تخریب تجهیزاتی که ممکن است در سنگرها یا در مکانهای زیر زمین قرار داشته باشند موفق بودند یا نه؟ مکانهایی که ایران به دلیل ترس از حمله با راه اندازی آنها در زیر زمین یا نصب آنها در زیر زمین یا ساخت حفاظت فیزیکی بسیار بسیار محکم برای این تأسیسات برای جلوگیری از حمله موفقیت آمیز از آنها محافظت کرده است.
اما حتی اگر در تخریب کامل هم موفق بشه، همیشه صحبت این بوده که شما نمیتونید دانش موجود در کشور رو بمباران کنید. بله، 6 دانشمند کشته شدند، اما دانش که هنوز وجود خواهد داشت.
Yes. Basically some people in Israel in the past have discussed.
بله، اساسا برخی در اسرائیل در گذشته نگرانی خود را در مورد نتیجه انجام چنین حمله‌ای با نامیدن چنین عملیاتی به عنوان چمنزنی ابراز کرده‌اند. به عبارت دیگر مثل این است که یک ماشین چمنزنی را بردارید و چمن را کوتاه کنید، اما چمن اساساً دوباره رشد خواهد کرد. شما چمن را نابود نکردید، چمن را کوتاه کردید، اما می تواند دوباره رشد کند. و این گونه است که برخی نگرانی خود را در مورد آنچه اتفاق خواهد افتاد ابراز می کنند. این دانش وجود خواهد داشت، البته اگر تجهیزات به طور کامل نابود شوند یک عقبگرد جدی رخ داده است. و سپس این سوال مطرح می شود که چقدر طول می کشد تا ایران این برنامه را بازسازی کند. بنابراین ممکن است افرادی که این حمله را انجام داده اند علاوه بر حمله به تأسیسات و حداقل عقب راندن ایران برای مدت معینی هدف تغییر رژیم در کشور را داشته باشند، جایی که اساساً گسترش درگیری علیه ایران از طرف اسرائیل از نظر آنها ممکن است منجر به تلاش برای سرنگونی حکومت یا تغییر حکومت و در نتیجه تغییر سیاست هسته‌ای ایران به سمت سیاست همکاری بشود.
یعنی شما فکر میکنید این حمله ممکنه اونطور که اسرائیل میگه پیشگیرانه نبوده باشه، بلکه یک دستور کار بزرگتر مثل تغییر رژیم پشتش باشه؟
Correct. We don't know what lies behind the decision by Netanyahu to do this.
درست است، نمیدانیم چه چیزی در پشت این تصمیم نتانیاهو برای این عملیات نهفته است. واضح است که در گذشته دولت اسرائیل عزم اصلی خود را برای مقابله با تهدید حمله ایران به اسرائیل با دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای ابراز کرده و بدون شک بحثی بین دولت‌های درگیر در این مورد وجود دارد که ایران چقدر به دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای نزدیک است. این بحث مدت هاست که ادامه دارد و بستگی به این دارد که شما چه تصوری از پیشبینی خود برای تبدیل شدن ایران به یک کشور دارای سلاح هسته‌ای دارید. این موضوعی است که به سختی میتوان آن را قطعی کرد. علاوه بر این سوال که دولت آمریکا در این مورد چه میداند، سوالاتی در مورد نقش و جایگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم وجود دارد. در مورد ایالات متحده در روزها و هفته‌های آینده خواهیم دید که آیا آمریکا در متقاعد کردن موضع خود مبنی بر اینکه در این ماجرا دخیل نبوده و در آن شرکت نداشته موفق خواهد شد یا نه. از دیدگاه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فکر می‌کنم باید سوالاتی پرسیده شود و این پرسش مطرح خواهد شد که آیا اطلاعاتی به صورت غیر رسمی یا رسمی از طرف آنهایی که اطلاعاتی در مورد آماده سازی برای حمله داشتند در اختیار آژانس قرار گرفته یا نه. من این سوال را فقط به این دلیل می‌پرسم که آژانس در انجام راستی آزمایی بسیار دخیل است. ایران برنامه هسته‌ای بسیار پیچیده‌ای دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سختی تلاش می‌کند تا فعالیت‌های ایران را روزانه راستی آزمایی کند و بنابراین سوال این است که آیا آژانس و پرسنل آن در طول حمله در معرض خطر بودند یا نه.
آیا سازوکاری برای ایران وجود داره که این حملات متوقف بشه؟ چون اونچه رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش به صورت آنلاین منتشر کرده اظهارات نخست وزیر اسرائیل نشون میده، به نظر میرسه که این تازه آغاز کاره و میتونه برای مدتی ادامه پیدا بکنه. آیا راهی برای ایران به عنوان یک عضو پیمان عدم اشاعه یا NPT وجود داره که این حملات علیه تاسیسات هسته‌ایش رو متوقف کنه؟
این اولین بار نیست که به تاسیسات هسته‌ای حمله می‌شود. ما در سال‌های اخیر شاهد حمله به تاسیسات هسته‌ای در اوکراین بوده‌ایم. سابقه ای از حملات علیه تاسیسات هسته‌ای در خاورمیانه هم وجود دارد. در این موارد آنچه بلافاصله اتفاق می‌افتد این بود که جلسه‌ای با حضور مدیر کل برگزار می‌شد که اعضای هیئت مدیره آژانس از جمله کشوری که تاسیسات آن مورد حمله قرار گرفته بود در آن حضور داشتند. معمولاً آنچه اتفاق می‌افتد ابراز تأسف کشورهای عضو از چنین حمله است. سپس پیامی به شورای امنیت سازمان ملل ارسال می شود تا این رویدادها را بررسی کند. بنابراین گمان می کنم که این روند دوباره اتفاق خواهد افتاد. بسیار محتمل است که به دلیل ماهیت وخیم این موضوع و احتمال اینکه ایران در بدترین حالت ممکن است از NPT خارج شود، دیپلماسی برای رسیدگی به این موضوع بسیار فشرده باشد. این فراتر از سطح دیپلماسی خواهد بود که قبلا در چنین مواردی دیده ایم. زیرا در این مورد خاص ما در مورد کشوری صحبت می کنیم که تأسیسات هسته‌ای آن در یک دوره زمانی بسیار حساس از طرف یک دشمن مورد حمله قرار گرفته است. کشوری که مورد حمله قرار گرفته ممکن است در کوتاه مدت قادر به عبور از یک آستانه و دستیابی به توانایی تولید سلاح هسته‌ای باشد. این قبلا اتفاق نیفتاده است. این بدان معناست که وضعیت بسیار جدی تر از موارد قبلی است و من انتظار دارم که دیپلماسی در حال حاضر در سطح بسیار بالایی باشد تا جلوی این امر را بگیرد و سعی کند حمله را مهار و محدود کند و به نوعی به توافقی برسد که در آن بحث با ایران باید در مورد آینده برنامه هسته‌ای آن صورت بگیرد.
گفتگویی بود با مارک هیبز، تحلیلگر مؤسسه کارنگی در برلین که شنیدید. همچنین سناتور برنی سندرز، سناتور ورمونت در ایالات متحده آمریکا، پستی رو منتشر کرده در شبکه اجتماعی خودش و گفته گفتگوهایی برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران برای روز یکشنبه برنامه‌ریزی شده بود، اما نتانیاهو به جای آن حملاتی غیرقانونی علیه ایران انجام داد که منجر به کشته شدن یکی از مذاکره کنندگان ارشد آتش‌بس شد. تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا را تضعیف کرد و جان بیگناهان زیادی را به خطر انداخت. ما نباید وارد جنگ دیگری به خاطر نتانیاهو شویم. این نظر سناتور برنی سندرز هست که منتشر کرده. اما در ارتباط با اینکه جمهوری اسلامی ایران چه راهی پیش رو داره در شرایط کنونی، در شرایطی که آیت الله خامنه ای میگه نه جنگ نه مذاکره، بشنوید از علی معموری، استاد علوم سیاسی در سیدنی.
ایران در شرایط بسیار سختی است و گزینه آسونی فرارویش نیست، اما در این حال گزینه بازگشت به عقد برای جمهوری اسلامی ایران بسیار خطرناکتره، به جهت اینکه نوع گزینه‌ای که آمریکا برای ایران گذاشته روی میز به معنای تسلیم محض و تسلیم محض از نظر ایران که کاملا مستندات تاریخی هم داره، یعنی رفتن به همون مسیر لیبی و سوریه و عراق و عملا بعد از برنامه اتمی به سراغ برنامه موشکی هم خواهند اومد و عملا در واقع رژیم رو تبدیل میکنن به یک دولت بدون امکان مقاومت و دفاع از خودش. از این رو به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به سمت جلو حرکت بکنه، از مواضع خودش کوتاه نیاد به هیچ وجه. در روز یک شنبه یعنی فردا بسیار بعیده که ایرانی ها حاضر بشن به میز مذاکرات، اما میز مذاکرات به شکل کلی هم قطع نخواهند کرد، احتمالا بعد از مدتی به دور جدیدی از مذاکرات برخواهند گشت.
آقای معموری، همین هم جای پرسشه که هنوز ما رسما نشنیدیم که گفته بشه که مذاکرات فردا تعطیل، جز یک صحبتی که آقای بقایی کرده بودن، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، و اون هم دقیق به صورت مستقیم و خیلی متقن گفته نمیشه که مذاکرات فردا لغوه.
شرایط کنونی نشون میده که احتمال برگزاری مذاکره بسیار بعیده.
ولی همسایگان ایران در این میون چه وضعیتی رو میتونن داشته باشن؟ به هر حال یک همسایه ایران داره مثل پاکستان که اون به هر حال برنامه اتمی داره، از طرف دیگه عراق هست، همسایه‌ای که اون هم چندان راضی نباشه که ناآرامی‌هایی بخواد شکل بگیره. ضمن اینکه ایران چقدر مطمئنه که حریم هوایی عراق مورد استفاده قرار نگیره برای حمله به ایران.
مهمتر از عراق و پاکستان در واقع کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس هستند که هم دارای نفوذ قابل توجه و هم دارای در واقع حضور بین‌المللی قابل توجه هستند، به ویژه بعد از سفر اخیر آقای ترامپ اون منطقه و شراکت‌های اقتصادی که ایجاد شده. این کشورها به هیچ وجه با ایجاد یک جنگ در منطقه موافق نیستند و لابی علیه جنگ رو از قبل از این حوادث شروع کرده بودن. به نظر نمی‌رسه شرایط کلی منطقه در وضع حالی امکان و فرصت این رو داره که ما به سمت یک جنگ تمام عیار بریم. حرکت به سمت جنگ تمام عیار یعنی که کل منطقه به نوعی درگیر بشه و این هم تجارت بین الملل رو و هم موضع آقای ترامپ برای این که من نمیخوام آمریکا رو وارد هیچ جنگ جدیدی بکنم مورد چالش جدی قرار میده.
ولی به هر حال آقای معموری قبول دارید که ما با آقای ترامپی طرف هستیم که بسیاری بر این باورن که غیر قابل پیش بینی هستش؟ ضمن اینکه خود آقای نتانیاهو هم در مسئله جنگاوری نشون داده که تعارف نداری. خب ما لبنان رو دیدیم، غزه رو دیدیم و به نظر میرسه که خیلی پیچیده تره از این که حالا منطقه میخواد این جنگ اتفاق بیفته یا نمیخواد، یعنی میتونه برخلاف خواست اونها پیش بره همه چیز. اینطور فکر نمیکنین؟
نه، موارد رو که ذکر کردید از آقای ترامپ بیشتر در واقع مواضع تاکتیکی است که بله قطعا غیر قابل پیش بینی ایشون در این سطح، اما در سطح استراتژیای کلیش ایشون ثابت بوده، چه در دور اولش چه در این دوره. تنها دوره‌ای بود در چند دهه اخیر که در واقع آمریکا وارد جنگ علیه هیچ کشوری نشد. ترامپ به شدت مخالف درگیر شدن آمریکا به شکل دراز مدت در هر جنگی در خارج از خاک ایالات متحده آمریکاست و از این جهت حمایت نخواهد کرد از یک جنگ تمام عیار. اگر این درگیری ها بتونه به یک نتیجه مورد علاقه آقای ترامپ به شکل کوتاه مدت برسه، از اون حمایت میکنه، اما اگر بخواد منجر بشه به یک جنگ تمام عیار که ما هنوز با اون فاصله زیادی داریم، حتی مواردی در لبنان و جاهای دیگه که گفتید باز جنگ تمام عیار نیست، جنگی نیست که به شکل تمام مدت تمام خاک و هوا و دریا در واقع درگیر بشه و یه جنگ کلاسیک باشه مثل جنگ ایران و عراق که ما داشتیم در 8 سال. از این سطح هنوز فاصله زیادی داریم. ایرانی ها فکر میکنن اگر در شرایط کنونی از خودشون ضعف نشون بدن وارد مرحله رژیم چنج خواهند شد، از این جهت بایستی موضع خودشون قوی باشه و امید دارن که و فکر میکنن که شرایط عمومی منطقه هم اینو نشون میده که این جنگ طولانی نخواهد.
شنیدید از علی معموری استاد علوم سیاسی در دانشگاه سیدنی. و اما یک خبر، پالایشگاه فجر جمع در منطقه 14 پارس جنوبی بر سر اصابت پهپاد دچار آتش سوزی شد و پس از اون هم بریم سراغ آنچه که شهروندان ایرانی تجربه کردند با رویا ملکی.
ترس، بیخوابی و نگرانی از حال و آینده، احساسی آشنا که این روزها با دیدن آسمان روشن از نور موشک و پدافند بار دیگه در دل بسیاری از ایرانیان زنده شده. یادآور تجربه ای تلخ، تجربه ی جنگ.
هلوهوش ساعت 3:30 نصف شب بود که با یه صدای انفجار خیلی خیلی بعدی از خواب بیدار شدیم و پشت سرش همینطور انفجارهای بعدی، چون خونه ما نزدیک میدون ونک هستش، بعدش فهمیدم که این انفجارها مربوط به برج بابک زنجانی تو چهارراه جهان کودک، ولی همینطور مداوم و پشت سر هم این انفجارها میومد، ساختمون میلرزید و اصلا یک حالت ترس بسیار زیادی برای ما به وجود اومده. عملا زندگی عادیمون مختل شده، شبا نمیتونیم بخوابیم، حالا داریم سعی میکنیم که سر آرامش خودمون رو حفظ بکنیم ولی واقعا سخته.
این صدای مریم بود، زنی از تهران که در گفتگو با رادیو فردا از ترس‌های این روزهاش گفت.
خیلی ترسناکه، برای من یادآور روزهای تلخ جنگ، بمباران، موشکباران، قحطی، همه اونا دوباره داره برام زنده میشه و خب خیلی خیلی استرس سختی رو دارم.
تجربه زنی که جنگ 8 ساله ایران و عراق رو با تمام وجود لمس کرده. با گذشت 36 سال از پایان اون جنگ هنوز خاطرات اون شبها، صدای آژیر، سایه پناهگاه، بوی خاک و ترس از ذهنش پاک نشده. جنگ توی دنیای کودکان معنای دیگه ای داره. اونها فکر میکنن جنگ بازیه، یا میمیرند یا زنده میمونند.
بچه خواهرم خیلی نگرانه، همش گریه میکنه، همش به من میگه خاله ما زنده میمونیم.
این صدای دلبر بود از تهران که با وجود ترس‌های خودش تلاش می‌کنه دختر 5 ساله خواهرش رو آروم کنه، باهاش حرف بزنه و از جنگ تصویری درست و حقیقی تعریف کنه. ترس، استراب و نگرانی احساس مشترک همه آدم‌هایی که در جنگ بی‌دفاعند، همه مردم عادی.
ای وای، ای وای، خدا لعنتتون کنه.
واکنش عملی آدم ها اما به این ترس و نگرانی متفاوته. بعضی ها به خونه پناه میبرند، بعضی ها به سوپرمارکت ها تا مواد غذایی بیشتری ذخیره کنند و بعضی ها به پمپ بنزین ها، یک باک پر تا شاید راه فرار در لحظه خطر براشون هموارتر باشه.
صف کیلومتری پمپ بنزین کرمانشاه روز جمعه.
تجربه مریم از تهران رو بشنوید از وضعیت پمپ بنزین ها در این روزهای جنگی ایران.
باک بنزین ماشین من خالی بود، مجبور بودم بنزین بذارم. 3-4 تا پمپ بنزین رفتم که همه‌شون خیلی شلوغ بودن، صفای طولانی. بالاخره تونستم یه پمپ بنزین پیدا کنم که صفش خلوت بود و عجیب‌تر از اون این بودش که وقتی که نوبت من شد متوجه شدم که به هممون فقط اجازه میدن 25 لیتر با کارت خودمون بنزین بزنیم. وقتی ازش سوال کردم که چرا، گفتم 15 لیترم شما باید آزاد در جایگاه بزنید. اگر جیره بندی بود خب آدم در میکردش، خب بالاخره شرط نامساعدیه، ولی اینی که مجبورت میکنن تو این شرایط بعد حتما بنزین آزاد بزنی، این خیلی بد بود.
بعضی ها هم دنبال نانند، از دلشوره بینانی ساعتها در صفهای طولانی میستند، آن هم در کمبود برق و آرد و حالا جنگ. جنگ فقط صدای انفجار نیست، صدای استراب در صف نان و بنزین هم هست. صدای استراب زنی که وقتی خواب بود موج انفجار شیشه های خانه اش را شکست.
من چجوری زنده بودم اونجا؟ نگاه کن خدا، همون باید رو بگم تو رو خدا، نگاه من اینجا خواب بودم.
مردمی که جنگ زندگی سخت این روزهایشان را سخت‌تر کرده و نبود امنیت به مشکلات اقتصادی و اجتماعی آنها افزون شده.
به امید آزادی، به امید روزای روشن، به امید اینکه هر چه زودتر این روزا تموم شه و ما یه زندگی خیلی خیلی معمولی عادی تو ایران داشته باشیم. گریه هم میگیره اصلا.
این خواست مردمی است که در نبود امنیت تنها به یک چیز فکر میکنند: دوام آوردند. دوام میآوریم؟ سوالی که مردم ایران در نسلهای مختلف همیشه باهاش روبرو بودند و با اون زندگی کردند.
شنیدید از رویا ملکی، تجربه جنگ در بین ایرانی ها و نسل جدیدی که از جنگ چیز زیادی نمیدونه. شما هم برای ما از تجربه هاتون بگید. سپاسگزارم. با من محمد زرقامی هم...